بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و تحیات علی خیر خلقه و افضل بریته، حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا، ابوالقاسم المصطفی محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا سببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وغزبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. محضر مبارک سروران و معظم و حضار گران قدر، خاطر مبارک استحضار دارد که سخن در بخش پایانی سوره مبارکه عبس می باشد. خدمت عزیزان، در نوبت گذشته به این فراز رسیدیم که خداوند فرمود فلین زور الانسانو الى طعامه، باید بنگرد انسان به طعام خود و به مطعوم خویش. اشاره کردیم که این نظری که از باری تعالی در این جامعه طرح می کند، همان گونه که در خیلی از استعمالات قرآنی این چنین است، مراد تتبع و تأمل و توجه است. باید انسان بنگرد به دقت و تأمل در طعام خویش. آنی که حضرت باری تعالی در اینجا در صدد بیان آن است، به احتمال قوی که نشانه های بعدی خود آیات نورانی قرآن است، این قضیه و مطلب خواهد بود که تا این فراز از آیات قبلی که در نوبت گذشته مطرح کردیم و مورد سخن قرار گرفت، خداوند سبحان اصل نعمت وجود انسان رو و شیوه شکل گرفتن آدمی رو متذکر شد. همیشه بحث حدوث نکته ایست و بقا نکته دیگر است. اصل وجود آدمیان مطلبی دارد، اونگاه حفظ این موجودیت موجود مطلب مهمتری است باز بعد از ایجاد. تا این فراز خداوند سبحان اصل وجود ما را مطرح فرموده است. به ذهن می آید که از این آیه که الان مطرح شد توجه می دهد انسانها را به شیوه بقاء موجودیت مادی آنها در زمین. و خب آدمی موجودی است که حاجتمند و نیازمند تغذیه است. اگر تغذیه ی آدمی نباشد، به تعبیر بزرگان، انسان بدل مایه تحلل نیاز دارد، همان گونه که در وجود تحلیل می شود ماده های غذایی و ذخایر آدمی باید جایگزین شود. اگر جایگزین نباشد، خب به هر حال سوخت به پایان می رسد و تاب و توان انسان از میان می رود. بذار در این فراز از آیات شریفه نورانی بخشی چند آیه پشت سر هم کوتاه رو خداوند سبحان اختصاص میدهد به این جهت که آدمیان بنگرند و توجه داشته باشند به شیوه ارتزاقشون در زمین، که خداوند سبحان چگونه بها و ارج به اونها نهاده است و امر ارتزاق اونها رو خود به عهده دارد. طبیعیست اگر این بحث مطرح باشه، دیگه اون استفاده هایی که بعض از بزرگان از آیات شریفه از این آیه شریفه داشتن که فلین نظر الانسان و الی طعامه، این آیه نظر به اون دارد که انسان باید به خوراک فکری خودش نگاه کند، انسان ببیند که چه تغذیه می کند، چه مطلبی رو می گیرد، از کدام مشرب و از کدام مکتب ارتزاق فکری دارد، ممکنه دیگه این آیه دلالت بر اون مباحث نداشته باشد. اونها نکاتی است، مطالبی است که از قرآن هم استفاده می شود از جای خود و مکان خود. اما از این آیه شریفه به ترتیب بعدی که می بینیم و با ملاحظه آیات بعد، شاید اینجا نظر به طعام مادی است، نظر به خوردنی های ظاهری است، نه تغذیه و خوراک فکر. فرمودند ما سببنا الماء صبا، خب در بررسی این که خداوند چگونه انسان رو روزی میدهد و تمام آدمیان آماده میشود و خوردنی های اون مهیا میگردد، از باری تعالی از اون مقدمات کار آغاز میکند. به این خیلی شیوه بررسی دقیق عمیقی است که شما اگر میخواهید در مسئله رو بررسی کنید، برگردید لمن به اصطلاح منطقیون به اون مبادی اولی و زیربناهای اول رو مطرح کنید. خداوند از فاز اول ایجاد طعام در زمین و خوردنی برای انسانها که مسئله پدیدار شدن آب و ماده حیات اولی است و شکل گرفتن تمام این مطعومات و خوردنی ها، کار رو از اون آغاز میکند. فرمود الناس سببنا الماء صبا، ما آب رو سب کردیم. کلمه سب در لغت به معنای فرو ریختن است. وقتی شما آب می‌ریزید کسی دستون می‌شوید، این سب الماء به چنین حالتی می‌گویند. ما سب کردیم آب را بر روی آدمیان و زمین. سب با این شاید در مباحث دیگر در رمضان هم پیش آمد، خدمت عزیزان اشاره کردیم که آب‌های اولیه روی زمین رو خداوند سبحان همان گونه که طبیعی دانان می‌گویند پیرامون کره زمین رو، اطراف زمین رو، در فضای برتر زمین مجموعه بخارهای متراکم، اینها فرود آمد، به زیر آمد و آب اولیه کره زمین رو تشکیل داد که سب الماء شد. خداوند به مقدار حاجتی که بشر نیازمنده به آب است، از کناه و فلعرض آب رو در زمین ساکن کرد و بعد از اون میلیون‌ها سال است که همین آب موجود میچرخد و میگرده، بخار می شود، فرو می ریزد، تبخیر می شود، باز مجدد به زیر زمین می رود، باز بالا می آید، باز می ریزد، باز چه می شود؟ اون مایه اول رو، آب اول رو، ماده حیات اول رو خداوند فرو فرستاد در زمین و اونگاه چرخه طبیعی اون متصدی امر به اصطلاح حیات آدمیان در این بود شد. فرمود الناس سببنا الماء صبا، ما آب رو فرو می ریزانیم در زمین، اون رطوبت لازم و اون شرایط لازم برای رویدنی ها در این کره خاک و حیات بشری آماده می شود. هنگامی که آب جاری شد و آماده شد، شرط اول حضور آب. اگر آب نباشد هیچ خبری نخواهد. اگر باران به کوهستان نبارد، به سالی دجله گردد خشک رودی. اگر دجله خشک رود شد، اونگاه دست ها بر سر می آید، دیگه بساط همه چیز برچیده می شود. دیدیم ما در این سال گذشته، این چند روز گذشته، ملاحظه می‌فرمودید، بشارت می‌دادن، خبر می‌دادن که هریرود جاری شده است، بشارت می‌دادن تجن جاری شده است، بعد از یه ماه، بعد از 10 ماه، 11 ماه، یه سال، خب این شادی می‌کردن، سروری داشتن ساکنان اون وادی که این رود باز در بستر خویش جاری شده است. ثم شققنا الارض شقا، هنگامی که آب رو جاری می‌کنیم و نازل می‌کنیم، اونگاه بعد این قدرت رو خداوند به این گیاهان زمین می‌دهد که این گیاه نازک لطیف چون برگ گل انگامی که جوامه اول او میزند بتواند دل سنگ و سخت زمین رو بشکافد، اون قدرت رو داشته باشد که بسی کند و کاوید و کوشش نمود که از آن سنگ خارا رهی برگشود، این دانه بتواند از دل زمین شقق نلعرز. خداوند زمین رو میفرماد ما شق میکنیم و این دانه نباتات را از دل زمین بیرون میکشیم برای شما انسان ها بعد از اینکه شرایط رطوبت و برودت آماده شد. ثم شققنا الارض شق فانبتنا فيها حبا، وقتی که آب آمد و زمین رو شکاف دادیم، آنگاه برون میکشیم از دل زمین حب را. از این فراز هست باری تعالی اون مواد غذایی مورد حاجت انسان رو که باز هم این بحث رو به شکل تفصیلی جامع تر در سوره مبارکه مؤمنون مطرح کردیم خدمت عزیزان، اون سه ماده غذایی که بشر به اون نیاز دارد که پروتئین ها باشد، مواد قندی باشد، مواد چربی باشد، هر سه رو در اینجا با یک یک نمونه عالی مطرح میکنند. ما با این فرایند طبیعی تمام ماده مورد حاجت شما انسان ها رو در زمین ایجاد کردیم. برون کشیدیم از زمین حب را. حب خب پروتئین های گیاهی رو خداوند در اینجا مطرح میکند، مجموعه حبوبات حب. و بارها مطرح شده است در قرآن کریم تقدم تغذیه گیاهی و نباتی بر تغذیه حیوانی، که به طور کلی انسان بدن و ساختار وجودی دارد که با نباتات در تغذیه هماهنگ تر است تا با حیوانات. لذا همیشه هم در قرآن خداوند این رو مقدم می‌دارد. فرمود در اینجا ما برون می‌کشیم حبر و عنبن و قزبا. بعد از حبر که مواد پروتئینی است اشاره فرمود به انگور و اونگاه انگور رو برون می‌کشیم برای شما و قزبا. کلمه عنب که انگور، کلمه قزب به معنای مجموعه سبزیجات، مجموعه گیاهان سبزینه ای که از زمین برچیده می شود و جدا می شود و بریده می شود، اینها قزب می گویند. و زیتونن و نخلا، و زیتون رو برای شما از زمین به در آوردیم و برون می آوریم و نخل رو. خب این دوتا که عنب و نخل که مشخص است که مواد قندی است، اون هم در بهترین و عالی ترین شکلش که تفسیر اون گفتیم زمانی خدمت عزیزان، میوه های غنی که جنبه غذایی دارد. لذا میبینید جزء موارد چهارگانه است که شارع مقدس درش زکات واجب کرده است. زکات فقهی در اون وجود دارد، چه در انگور اون چه در خرمای اون. میوه های چهار فصل، چهار فصلی که خشک و تازه اون هیچ فرقی ندارد از جهت ماده غذایی و برای انسان و آدمیان آماده است. زیتون رو هم در اینجا اشاره فرمود. زیتون میتواند ماده به اصطلاح نماینده دسته چربی ها باشد، اون هم با این قید و شرط که خود زیتون و روغن زیتون از بهترین و عالی ترین روغن هایی است که بدون شک هیچ زیان و ضرری مصرف اون برای وجود انسان ندارد، برخلاف بقیه چربی های دیگر که اگر انسان اون مقدار مصرف لازم بدنش رو از چربی نداند مسلم دچار مشکل می شود، چه نوع حیوانی اون باشد چه نوع نباتی اون باشد. اما روغن زیتون و خود زیت که گاه در روایات داریم داوو داوو امراضکم به زیت، بیماری های خودتون رو با زیت درمان کنید، با روغن زیتون درمان کنید. و توصیه های بسیار فراوانی که ما اینکه می بینیم امروز هم متخصصین علوم غذایی در میان روغن‌ها اون روغنی رو که بر می‌گزینند و انتخاب می‌کنند بدون شک روغن زیتون است و توصیه اون رو به مردم می‌کنند که بهترین روغن و کمترین ضرر یا بی‌ضررترین روغن برای استفاده بدن است. این نقل میشه در کتاب‌های به اصطلاح تاریخی آقای ابن سیرینی که شنیدید که مرد بزرگی بود و خاطراتی در زندگی داشت که در میان معبرین و تعبیر کنندگان خواب شخصیت اول رو مثلا دارد در بین دانشمندان که خداوند بر اساس پاره از مجاهدت‌های نفسانی به او علم تعبیر الاحادیث رو چون یوسف داده بود، علم تعبیر خواب می‌دانست. یک کسی خواب دید، در عالم خواب بیماری داشت، مشکلات معدی و گوارشی فراوانی داشت، مثلا این در عالم خواب این آقا خواب دید که بهش حاطفی بشارتی دارش میداد که مثلا ما میخواییم به تو خبر خوشی بدیم که از حالت به در آیی. کل لاعین، کل لاعین، لاعین را بخور. این از خواب بلند شد نمیدانست لاعین چیست، سال کرد از مغازه‌های عطاری بقالی که شما لاعین دارید، بهش خندیدن که ما لاعین نمیداریم چیست، لاعین معنی ندارد برای ما. به اون گفتن تو خوب است که خوابت رو تعبیر کنیم، چه کسی بلد است؟ گفتن در بسیرین. رفت خدمت آقای ابن سیرین که آقا من خوابی دیدم دیشب که به من گفتن لائن. تبسم کرد، خندید، گفت مگر تو نمیدانی لائن یعنی چی؟ گفت نه نمیدانم. گفت مگر تو قرآن نخوندی؟ گفت نه. گفت مگر تو نخوندی خداوند سبحان میگه شجرتن، اون شجره مبارکه زیتونه‌ای که تنبت و میروید در طور سینا. بعد از خداوند سبحان بعد از اینکه اسم شجره مبارکه زیتونه رو در قرآن میبرد میگه لا شرقیتن ولا غربیه، لا شرقیتن ولا غربیه، دو تا لا دارد میشه لا عین، دو تا لا. این مراد از لا عین یعنی زیتون و میوه زیتون و روغن زیتون. خب استفاده کرد و نتیجه گرفت. خود زیتون در روایات ما در فرمایشات معصومین در اصول تغذیه خیلی به اون تاکید کردن و سفارش کردن. پس باری تعالی در اینجا فرمود، خب عنایت دارید در قرآن اون آیه شریفه هم که وتین و زیتون هم به هر حال خیلی از بزرگان به همون ظاهرش حمل کردن و نمیشه هم از ظاهر خارج شد و سوگند خداوند به همون زیتون است در کنار تین و انجیر. پس بنابراین در مجموع باز یه نگاهی میکنیم، فرمود فانبت نافی ها حبا، ما مجموعه دانه ها رو برای شما بیرون کشیدیم، حبوبات، مجموعه غنی پروتئین گیاهی. اونگاه و عنبن و غزبن و زیتونن و نخلا، عنب و نخل مواد قندی و غزب مشترک و زیتون مواد چربی، این رو چربی ها. خداوند مجموعه اینها رو مطرح کرد.
و حدا و حدائق قلبا، و برای شما بیرون چشیدیم از زمین با قدرت خودمون و سبز کردیم حدائق قلب. کلمه حدائق جمع حدیقه است. حدیقه به باغ میگوین، منتها اون باغی رو میگن که محصور باشه، اون باغ منظم مشخص محصور را حدیقه میگوین. اصلا خود کلمه حدیقه از ماده چی میاد؟ از ماده حدقه میاد. شما این استخوان دور چشمتون که حافظ این کره ظریف چشم شماست به این حدقه میگویید. حدیقه به باغی میگوین که کاملا مشخص و منظم و محصور و حفاظت شده و هیچ مشکل امنیتی به اصطلاح ما ندارد. فرمود و حدائق قلبا، کلمه قلب هم به معنای فرو رفته و شاخ در شاخ داده است. خداوند فرمود و برای شما باغهای منظم سبز خرم را در روی زمین انبوه قرار دادیم که شما انسانها استفاده کنید، هم از میوه اون، هم از جلال اون، هم از جمال اون، هم از خصوصیات زیبایی و لذت بخش و مرفه و مفرح اون، از تمام اینها به شکل عالی برخوردار باشید و استفاده کنید. و فاکهتن و ابا، خب در این باغها و در این مزارعی که برای شما قرار دادیم فاکهه قرار دادیم، رویانیدیم فاکهه را. فاکهه خب همون میوه است و میوه‌جات رو خداوند مطرح میکند به شکل کلی. و کلمه اب با حمزه، کلمه اب خود قرآن معناش میکند، اما نوعا مفسرین وقتی که به این آیه میرسن یه نکته رو متذکر میشن که بد نیست منم فقط در حد اشاره عرض میکنم که نگذشته باشیم. خود این واژه اب خاطره داره در اسلام، یعنی اومدن پاری از کسانی که میخواستن در لغت در شناخت الفاظ قرآن شناخت پیدا کنن، اومدن پیش بعضی از اصحاب پیغمبر، دیگه حالا اسم نمیبرم دیگه، اومدن پیش یکی دو نفر از اصحاب پیغمبر سوال کردن که کلمه اب خداوند در قرآن میگه فاکهتن و ابا. فاکهه رو فهمیدیم، فاکهه رو چون خوردیم بلدیم، اما اب رو ما نخوردیم. اب چیست؟ سوال کردن از کلمه اب، نه اون آقای اولی نه اون آقای دومی، دو نفری که اسم سوال کردن هیچ کدام در کلمه اب گفتن ما اطلاعی از واژه اب نداریم، نمیداریم کلمه اب یعنی. اینو مفسرین همه نوشتن، یعنی اهل سنت هم نوشتن مطلب رو. سوال کردن گفتن ما نمیداریم اب یعنی چیست. اومدن خدمت وجود مقدس مولا الموحدین امام المتقین قرآن العاتق علی ابن ابی طالب سوال کردن که یا ابوالحسن، مراد از این کلمه ابی که خداوند در قرآن میگوید چیست؟ اون فاکهه رو فهمیدیم میوه است، اما اب رو ندانستیم. امام سریعا آیه بعدی را خواندن، فرمودن و فاکهتن و ابا متاعا لکم و لانعامکم. متاعا لکم، این متاع و سرمایه شماست و چارپایانتون. فاکهه رو که میشناسید مال کیه؟ مال شماست. پس اب مال کیست؟ مال چارپایان، یعنی علوفه، یعنی علوفه یونجه، یعنی سبزیجاتی که ایماناتتون میخورن. کلمه اب این معنا را دارد. این میشه تفسیر قرآن به قرآن، این میشه تفسیر واژه قرآن به خود قرآن، سبکی که وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام در مطالب خودشون به هر حال گاه به کار می‌بردن و تعلیم دادن به یارانشون و پیروانشون در مکتبشون. خب البته این تفاوت فهم نقاد و وقاد وجود مقدس امیرالمومنین از کلام الهی است و دیگران که این تفاوت فهم وجود دارد و در جای خودش مطرح است. بنابراین فرمود ما به شما میوه‌جات رو دادیم، متاعا لکم، اینها سرمایه است برای شما، اینها ابزاری است در دست شما خداوند قرار داده است. و لانعامکم، و اب رو هم قرار دادیم، حیواناتی که شما از اونها استفاده میکنید و ما اونها رو برای شما پرورانیدیم. دامن طبیعت رو، چراگاه های عظیم را خداوند سبحان ایجاد کرد که این حیوانات استفاده کنند، بخورن، برخوردار باشن، به شما از اونها استفاده کنید و مشمول لطف از اطلاح باشید. تا اینجا اشاره شد. پس بنابراین این انسان خوب نگاه کند، به این سادگی نیست که بگذارن درون سفره ما لقمه رو بزنیم بسم الله الرحمن الرحیم نوش جان الحمدلله، بلکه ببینید فلین زره به انسان و الی طعامه. خوب انسان نگاه کنه این چرخه گردش طبیعت چیست، خداوند چگونه اسباب رو مهیا میکند و زمین سازی میکند تا اینکه ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. خود این توجه به این شکل گرفتن این روند تغذیه در زمین و تکون اون یه نکته ایست که از باری تعالی میخواهد که انسانها به اون توجه کنن و ذهنشون متوجه این فرایند بسیار عظیم و سنگین باشد تا به عظمت و جلال او و لطف او بر بندگانش بیشتر واقف بشه. تا اینجا مطلب فرمود عنایت شد و اشاره شد حال فاذا جاءت الساخه، انسان ها بدانید این فرصت پایان نیست برای شما، به پایان میرسد، تمام میشه. تا اون زمانی است این موقعیت و این بستر و این سفره، این بساط مهیا، تا زمانی است که فرا میرسد ساخه. کلمه ساخه در لغت عرب به معنای چر کننده، اونی که چر میکند. چی شما یا داد نزن اگر گوش ما چه صدای بلند است گوش ما رو کرد؟ ساخه به معنای صدای مهیب و صدای بلندی چه چر کننده گوش است. حالا این چیه این ساخه؟ فعضا جاعت ساخه، هنگامی که ساخه میرسد، مشخصه که خداوند دارد به قیامت اشاره میکنه. و این ساخه‌ای که در اینجا مطرح میشود همان است که گاه در قرآن کریم از آن تعبیر به صیحه میشود، همون صیحه، همون بانج، یا همانی که فعضا نفخه فسور، همانی که نفخ سور است، یا همانی که یوم یناد المناد من مکان قریب، از بیخ گوش شما صدا می کند اون منادی هم، چون از بیخ گوش است لذا ساخته است، چون نزدیک است لذا بانج بلند است، فریاد بلند است، هیچ ابهامی در اون نیست، یعنی اون اعلام سنگین عمومی قیامت. فاذا جاءت الساخه، این ساخته وقتی میاد چی میشه؟ کی میاد؟ اینجا که مطالبی رو مطرح می کند خداوند که به عظمت کلام الهی عزیزان اینها خیلی قابل توجه و خیلی دردناک اگر انسان به حقیقت مطلب پی ببره و اگر یه مقداری اجازه بده غبارهای دل ما، اگر یه مقداری این غبارها به کناری بره و انسان بنشینه این آیات به دلش، بعد یک تکانی در وجود انسان ایجاد میکنه. فرمود این ساخه وقتی که می آید روزیست، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی. این ساخه روزیست که انسان می گریزد، یفر رو فرار می کند، نه اینکه فاصله می گیرد. فاصله گرفتن گاه شما ممکن است قدیم جاتون بلند عوض کنید، اما گاهی از یه نفر شما کفشتون زیر بغلتون می زنید فرار می کنید. یوم یفر المرء، این ساخه روزیست که می گریزد هر انسانی. از کی می گریزد؟ من اخیه، از برادر. برادر؟ بله برادر. آه در مورد برادر شنیدید که اخاک اخاک ان لمن لا اخن لهو تسائن الى الحیجاء بغیر صلاحی. شعرهای عرب این جمله رو خوب گفتند، برادرت را برادرت را، هران کسی که برادر ندارد مانند کسی است که به میدان جنگ می رود و اسلحه ندارد. تسائن الى الحیجاء بغیر صلاحی. خب نقش برادر تو زندگی اینه. برادر قدیمی ها میگفتن برادر پشت، برادر زاده هم پشت، درخت بی برادر کی کند رشد بشه، همون زبان عامیانه خودشون مطلب رو میرساندن. و برادر ببینید در خود آیه شریف قرآن حضرت موسی مگر غیر از این میگد وجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی بعد اشتد بهی عذری. خدا یا برادرم هارون، با هارون کمرم رو پشتم رو قوی کن و محکم کن. برادر یعنی چی؟ یعنی پشتوانه برادر. در خود قرآن برادر چنین نقشی رو دارد. یوم یفر المرء من اخیه، روزیست که انسان از تک تک برادراش میگریزد و فرار. برادر بی برادر، از برادر فرار میکنه. خب حالا میگیم برادر شاید مثلا فرض بفرمایید یه مقداری فواصل ایجاد شده باشد، و امهی از همون سنگ صبوری که هرگاه مینش از تمام غمهای دلش به او میگفت، از همون مادری که هر گاه دلش از هر کجا میگرفت پیش او مینشست درد دل میکرد، از همون مادری که 9 ماه میهمان بطن او بود، از همون مادری که 2 سال شیره جان او را خورد، از همون مادری که احساس میکرد دامن پرمهر او هر گاه بر زمین خورده است او را بلند کرده است، همون مادری که دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت، از همون مادر هم یفر، از همون مادر هم میگریزد. و ابی از پدری که احساس میکرد پشتوانش و اتکاش، یکی از بزرگان و آیان و علما 77 سال سنشون بود، پدرشون فوت کرد، فقط میفرمودن فلانی الان احساس تنهایی میکنم، احساس میکنم تنها شدم، پدرم فوت کرده. وقتی که واقعا اون ارتباط عمیق بین انسان و پدر وجود داره، حس میکنه انسان این حالت رو. وقتی اون محبت، اون صمیمیت، اون همدلی وجود دارد، اون معنای واقعی ابوت و بلوت حکومت میکند، انسان واقعا احساس میکند پدر عجب تجربایی، پدر عجب نعمتی است، پدر عجب فضیلتی است برای وجود انسان. فرمود و ابی، و از پدر فرار میکند فردای قیامت، از برادر میگریزد، از مادر میگریزد، از پدر میگریزد. دیگه اینها وقتی که تقسیم میکنید شما میگید کسان آدمی دو گونند، آدمیان، یا کسانی دارند که اینها از طریق نسب با آدم مرتبطند یا از طریق سبب با آدم مرتبطند. اینها بهترین کسان نسبی ما هستند که برادر ما باشد، پدر ما باشد، مادر ما باشد. و صاحبته، و صاحبته، صاحبه از ماده صحبه می آید. صحبه به معنای همدمی، صحبت یعنی معاشرت، نزدیکی. صاحبه در لغت عرب به همسر گفته می شود. از اسامی زن در کلام عرب صاحبه است، به لحاظ این که همدم و معاشر و همنوای آدمی هستند در زندگی. و صاحبتی، از همین زنی که 50 سال زیر یک سقف با هم زندگی کردن، از همین زنی که هیچ پنهان آشکار از هم نداشتند، 40 سال با هم بودند و گفتند و شنیدند، از همین همسر فردای قیامت میگریزند، از همین زن فرار میکنند. و صاحبتی، خب حالا تمام اینا رو بگذاریم به کنار، اونی که انسان بیشتر از همه بهش وابسته، نزدیکشه، کیه؟ میگه پاره تن منه، پاره تن منه. تا میگه آقا ولش کن، میگه مگه میشه ولش کنم؟ کبد منه، جگر منه، پاره جگر منه، پاره تن منه، قرت العین منه، فرزند. دیگه انسان ها دیگه، از به خدمتون اون جرم عرض میکردیم زمان خدمت سروران معظم که کسی رفت خدمت امام صادق و گفته آقا ابن رسول الله، در حال قضیه این است که ما وقتی که میبینیم چه پدرانی که اینها از فوت میکنن، فرزندانشون الان دارن مثلا 7 می دارن، 40 می دارن، فوقش سالی دارن، بعدم دیگه خدا رحمت کنه آقا را، خدا رحمت کنه والده را. اما میبینیم پدر و مادرایی که فرزند از دست میدن، اینا اگر 20 سالم میگذره باز میگن جوان و انام از دست رفت. اینا اگر 30 سالم بگذره باز میگن اون دخترم چطور، پسرم. اینا مش فراموش میکنن این داغ فرزند را. این امام فرمودن این شدت وابستگی والدین به فرزندان رو میرسانه، که این بیشتر از وابستگی فرزندان به والدین، به دلیل این که والدین فرزند را جزء وجود خودشون میدانند، اما فرزند پدر و مادر را که جزء وجود خودش نمیدانه، رضا طبیعی است که این حالت رو نداره، یعنی امر طبیعی است، خیلی خلاف اصل نیست. حالا انسان با این شدت وابستگی به فرزند فرمود و بنی، اونم باز بنی، حالا به ذهن جامعه اون روز عرب که احساس سرمایه گذاری بیشتر رو پسر میکردن، به احساس میکردن و بنین شهودا، مثلا فرزندان ذکورشون بیشتر به صحنه‌شون میان، حتی پسر هیچ فرقی نمی کنه، چه پسر اون چه دختر اون، میگریزند از فرزندان خودشون هم میگریزند. حالا سوال مطرح میشه که چرا اون روز چرا اینطور میشه، چرا انسان ها دور هم جمع نمیشن، چرا سراغ پدر و مادر نمیگیرن، چرا سراغ فرزند و همسر نمیگیرن، مسئله چیه، چه مشکلی پیش اومده است؟ علت این است که لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه، به دلیل این که هر انسانی در اون روز گرفتاری‌هایی دارد، حالاتی دارد که اصلا نمیتواند به فکر دیگران و سراغ دیگران برود و باشد، به لحاظ این که سر اون چنان در گریبان است و اون چنان افسرده خیشتر است و اون چنان انسان به فکر خیش و حالات خود و شرایط خود است که دیگه دوست میدارد با دیگران هیچ ارتباطی نداشته باشد، که کوچکترین ذره از بار دیگران به دوشش نیاید. آنچنان احساس سنگینی می کند که هرچه از دیگران بتوند ببرد و خودش رو جدا کند، استقلال و به اصطلاح آسایش بیشتری می خواهد حس کند، لذا از همه کس می گذشد. کل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه، برای هر انسانی در اون روز یک کاریست، یک شرایطیست که خودش از پس اون کارها به تنهایی بر نمی آد، چه بخواد سراغ دیگران باشد، چه بخواد شانش به بار دیگران بدهد، لذا می گریزد. از تمام این کتان خودش میگریزد و در آیات دیگر میخوانیم و تقطعت فهم الاسباب، تمام این اسباب و سببیت ها از میان میرود. یا میخوانیم در آیات دیگر که لا یسأل حمیم حمیما، یه شرایطی پیش میاد، حمیم به اون دوستایی میگن که تو دوستی با هم داغن، اصلا کلمه حمیم از ماده حمام میاد، به اون دوستان خیلی گاهی دیدید بعضی‌ها میگن آ ما با فلانی فقط یک ناموس جدا هستیم، این گاهی میگن بعضی‌ها دیگه ما خیلی دید. اینا میگن همین سآلون، اصلا سآل نمیگنن از زیر هم که چی کجاست، ما چی کار داریم که کجاست. آنچه مهم است اینه که ما بتوانیم این تن نالان رو امروز به جایی برسانیم، بتوانیم این وجود خودمون به منزل برسانیم، بار خودمون بکشیم. فرمود لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. خب حال در اون شرایط چی میشه؟ بله، انسان ها دو حالت دارند در اونجا. انسان ها گاه جماعتی هستند که وجوه یومئذ مسفره، انسان هایی را میبینید در همین اوضاع، تو همین اوضاع وانفسا، تو همین اوضاع گریز از زید و عمر، شما انسان هایی را میبینید که چهره هایی دارن مسفره. مسفره از ماده اسفرار میاد، وقتی که صبح لائح میشود، یعنی وقتی که صبح دل شب رو میشه کافت روشنی و آشکار میشه، عرب میگه اسفر صبح. اون روشن شدن و تابش و درخشش و تلعلع صبح را اسفرار صبح میگویند. وجوه یومئذ مسفره، یه چهره های فردای قیامت در همون حال که اینها روشن شاد با نشاط با تلعلع با درخشش بسیار سرحال. ضاحکت مستبشره، اینها خنده از لبشون جدا نمیشه، اینها زحک میکنن میخندن. مستبشره فرحناک، شادمان سرخوش. عجیبه، در همون روز فراق، در همون روز گریز، یه چهره هایی وجود دارن که این چهره ها هیچ غمی ندارند، هیچ مشکلی ندارند، اینها شاد و سرخوش و سرحال و سرمست و خندان و متبسم، کاملا در این صحنه آماده. نقطه مقابل، گروه دوم، خداوند فقط یه اشاره میگه، به قول ما تلگرافی و رد میشه. حالا این چهره ها چی کرده؟ این خنده از کجا بر لبشون نقش بسته است؟ خب همه ما که میدانیم عالم قیامت که عالم اکتساب نیست، عالم قیامت که عالم انفاق نیست، عالم قیامت که عالم سلام و صلات و زکات و خمس و جهاد نیست، اونجا که عالم علم و تعلیم و تعلم نیست. این خنده ها از کجا اومده؟ این خنده ها رو با خودشون بردن عزیز من، اینها خنده هایی که از اینجا با خودشون بردن، اینها اعمالی است که الان در چهره های اینها آثار وضعیش داره دیده میشه، اینها دلهای شکسته ای را که امروز خنداندن در دنیا و آباد کردن، فردا در چهره خودشون آثار شادیش داره میاد. دلهای مظلومین را که گرفتند و به هر حال دستشون بلند کردند، تقاص ظلمشون گرفتند، حالا در چه فردای قیامت در چهره های خودشون شادمان میشه. اون تبسمی است که باستاب و انعکاس عبادات این هاست در دنیا، باستاب خدمات این هاست در دنیا، باستاب الا کسی که فردای قیامت با خودش خنده کوله بار ندارد، هر چه دارد عمل است، همین اعمال است که میشه ضاحکتون مستبشره، میشه با این حالت پرنشاط و شادمان که وجود اینها رو گرفته است این حالت. اما متاسفانه گروه دیگر، وجوه یومئذ علیها غبره، چهره هایی است فردای قیامت که بر این چهره ها بس غبار است. غبره به معنای غم و اندوهی که غبار گونه وجود انسان رو میگیرد. اینها یک چهره هایی است که اینها رو پر کرده است، متاسفانه گرفته است این چهره ها را غم و اندوه و غبار. این کدام غم و اندوه است؟ ترحقها قطره، کلمه قطره و قطر با ت در لغت عرب به معنای تیرگی و ظلمت و سیاهی است. ترحقها رحق به معنای پوشاندن کامل، یه چیزی رو که کامل میپوشونی کسی نمیبیند این میشه رحق. ترحقها قطره، این چهره ها را به شکل کامل ظلمت و تاریکی پوشانده است. این کدام ظلمت است؟ ایراد ندارد این حدیث رو با خدمت عزیزان عرض کردم، نبی مکرم مثال عرض میکنم، این یکی از میلیونه، یکی از میلیون عمل. پیغمبر فرمود وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی، نبی مکرم فرمود امتی القر المحجلون سیماهم من اثر الوضوء. مثال امت من فردای قیامت اینها چهره هاشون می درخشد. القر به اون اسبهایی که دیدید پیشانی بزرگی دارد، این اسب یک مثلث سفید قشنگ اینجاست، این قره. امتی القر المحجلون، در میان پیشانی قیامت یه انسانهایی هستند که مثل اون سپیدی پیشانی اسب در میان انسانها می درخشند. اینا محجلند، روشند نورانی. اینا از کجا دارن این نوراریت را؟ من اثر وضوء. این از آثار وضوشون دارن. پس از آثار نمازشون چی دارن؟ پس از آثار خدماتشون چی دارن؟ پس از آثار دیگر عباداتشون چه دارن؟ ای عرض کردم یک از میلیونه که پیغمبر دارد مطرح میکنند. اون روشنی از اونجا میاد. خب وقتی که نیست نتیجه چی جایگزینش میشه؟ ظلمت، تیرگی، تاریکی، ظلم. اصلا کلمه ظلم از چه ماده میاد؟ از ظلمت میاد. ظلم سراسر ظلمت است. ظلم به نفس باشد، ظلم به خدا باشد، ظلم به بندگان خدا باشد، تاریکی وجود رو میگیرد عزیز من، وجود رو ظلمانی میکند هر چه باشد. فرمود ترحقها قطره. حالا خداوند داره که بگه اینا از کجا دارن باز این ظلمت را؟ یه اشاره می کند. اولئک هم الکفرة الفجرة، این کسانی که چهره های ظلمانی دارند، این کسانی که خنده بر لبشون نیست، این انسان هایی که فرو رفته در حالات ظلمانی هستند، اینها می دانید کیانند؟ اینا اولئک هم الکفرة الفجرة، اینها کفره فجره هستند. لفظ کوتاه و ساده اما همه معانی تو هم دو کلمه است. کفر جمع کافر است، فجر جمع فاجر است. اینا کافران و فاجرانن. حالا این دو لفظ رو که در کنار هم خداوند سبحان قرار میدهد، وقتی که در کنار هم اومدن میشه اینطور معنا کنیم، کافر رو به لحاظ مبادی اعتقادی بدانیم، یعنی به اصطلاح بحث نظری بهش بدیم، و فاجر رو بحث عملی بگیم. اولائکه اینها همون کفرت الفجره، اینها بد اعتقادان و بد عملانند. اینها کسانی هستند که نه اعتقاد درستی داشتند، نه ایمانی به هیچی بستند در دنیا، نه مبدعی پذیرفتند، نه معادی پذیرفتند، نه اصلی، نه نبوتی، نه امامت، هیچی نه قبول نکردند. و در مقام عمل هم اینها کسانی بودند که پرده ها را دریدند. مثلا کلمه فاجر گاه مطرح کردیم و فجور، فجره به معنای دریدن و پاره کردن است. اینها فاجر بودند، یعنی اینها پرده های انسانیت رو، جامعه انسانیت رو از تن دریدند. اینها برای هیچ کس حرمت قائل نشدند، هیچ حیایی برای هیچ کس قائل نشدند، هیچ پردهی برای هیچ کس قائل نشدند. پرده خود و دیگران رو دریدند، پرده های محدوده خداوند رو دریدند، لذا شدند فاجران و فجره. اولئک هم الکفرة الفجره، اینها کافرانه ناسپاسی بودن که بدکاران و زشت کرداران بودن. امروز اون ظلمت کفرشون و الموز اون به اصطلاح قبارهای اعمال زشتشون چهره های اینها رو گرفته است. در یکی از آیات زیبای قرآن خداوند سبحان بحث کردیم خدمت عزیزان، مثال میزند فردای قیامت که این گروه اهل ایمان همینطور که حرکت میکنن، میبینید که انوار اینها پیش روی اینها راستشون و چپشون در حال حرکت است. اینها در حاله از نور حرکت میکنن در صحنه قیامت اهل ایمان. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم، میبینی که اصلا قبل از اینکه خود مؤمن حرکت کنه نورش داره حرکت میکنه و با نورش انرژی نورش میبرد مؤمن را، مؤمن رو میبرد، دیگه مشکل نداره، مواقف براش سنگینی نمیکند. از اون طرف بعد میرسن گروهی به اینها میگویند که انظرونا باستید نقتبس من نورکم، تا ما یک کمی چنگ بذاریم از نور شما، ما یک کمی از نورانیت شما، عجب شما نوری دارید، تا یک کمی از نور شما ما بگیریم. بعد قرآن میگه فزور به بسور، دیواری زده میشود و حجابی حائل میگردد بین اون گروه مؤمن و این گروه دیگر، دیواری و حجابی حائل میشود. این دیوار و این حجابی که باطل با قرار میگیرد دو طرف دارد، یه طرف اون که طرف اهل ایمان است، رحمت الهی است و فیض الهی است، اون طرف که طرف اهل نفاق است و کفر است، شدت و قهر و دوزخ و عقوبت و سنگینی و عتاب الهی است. و ضرب رسولا بینهم باطن، و دو باب دارد، بابی دارد که باطنه فیه رحمه و ظاهره من قبله العذاب، دو سو دارد که شمال این هاست که بر اون هاست، یه طرفش ظلمت و تاریکیست، یه طرفش نورانیت و روشنیست. همین دو وجهیست که خداوند مطرح میکند، همین دو چهره ای که الان در اینجا مطرح شد. پس فرمود وجوه یومه زم مسترح، چهره های باز روشن، ضاحکتم مستبشره، خندان متبسم سرخوش، اینها فرحین به ما آتاهم الله، خوشحالن به موقعیتی که دارن، خوشحالن که قدم به اینجا گذاشتن. از اون طرف وجوه یومه زم علیها قبره، چهره های پرغبار، غنین متأثر، ترحق و حاقتره، ظلمت فراگیر، اولئکهم الکفرةٌ فجره، اینها متاسفانه کافرانه بدکرداری هستند که عقوبت اعمالشون در چهره های اینها امروز ظاهر شده است. خب این پایان سوره مبارکه عبس. محضر مبارک عزیزان، انشاءالله فرصت و موقعیتی باشد که هفته آینده سوره بعدی را محضر مبارکتون با هم مورد سخن و گفتگو قرار بدیم. خدایا به عظمت قرآن و این صبح جمعه و صاحب امروز ولی حجت ابن الحسن العسکری، چهره های ما را در قیامت شادمان بگردان، امنیت آرامش و آسایش خودت رو در قیامت بر دلهای ما ساکن بگردان، وحشت و وحدت رو از ما در برزخ و قبر و قیامت دور بفرما، دست ما رو از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگردان. صلوات ما بفرما. مناسبتی که خوب است متذکر شدیم و نگذاریم از آن، مصیبت عظیمی بود که حدود 81 سال قبل برای عالم اسلام پیش آمد با اون مسئله حتم القبور در هشتم ماه شعبان، هشتم این ماه که الان دهم آن هستیم، به دست وهابیون قضایی مسئله حتم القبور و تخریب بقعه و ساختمان های قبور حضرات معصومین در بقیع بود که به طرز وحشیانه و بسیار اسف‌انگیزی حمله کردن. این که شما الان میبینید، این قبرستانی که میستید مقابل اون چهار امام و حمام با اون حجج الهی، با همون قبر و با همون سنگ کوچک بالای قبر مرز ارادت میکنید، با بارگاه این قبرستان عظیم بر قبور ائمه عکس ها و آثار اون همه مشخصه، اینا ساختمان و اون تشکیلات و اون کاملا در کتب تاریخ مدینه کاملا اینها هست و مشخصه تصاویر اون. 82 سال قبل بود که وهابیون در سلسله تخریباتشون مجموعی این ساختمان ها رو هدم کردن و با خاک یکسان کردن در اون تاریخ. از همون زمان دیگه هشتم شوال همیشه این خاطره غم‌انگیز برای شیعه وجود دارد که خب در بعض از کشورها و در بعض از جوامع بها بیشتری به این قضیه میدن، بیشتر متوجهند، در بعض از ممکنه بلات هم باشه که خب شاید اون حضور و توجه لازم رو نداشته باشن. اما بنده ارزم اینه امروز خدمت شما عزیزان که چه بر قبور مطهر حضرات معصومین در بقیع باشد بقعه و بارگاه و شکوه ظاهری داشته باشد، چه نداشته باشد، مثل الان باشد. خاطرم هست روزی کنار قبور ایستاده بودیم با یکی چند نفر از رفقا که شاید الان در محفلم بعضن باشد و اصرار داشتم که من زیارت جامعه چویره رو بخوانم. وقتی که رسیدیم به این فرازها که و ارکانن لتوحیده، شما ارکان توحید الهی هستید، یعنی اگر توحید پابرجا مانده است شما رکن توحیدید، شما آقا سید و ساجدین، شما آقا حسن ابن علی، شما آقا محمد ابن علی، شما بزرگوار امام صادق صلوات الله علیه، شما ارکان توحید الهی هستید. خاطرم هست که دیگه اینجا قوت ادامه خوندن زیارت دست نداد دیگه، نه برای من نه برای دوستان، که چطور میشه ارکان توحید الهی در عالم وجود و هستی اینطور غریبانه و مظلومانه این خاک ها بر روی بدن مبارکشون باشد و آثار قبرشون به این شیوه وجود داشته باشد. حالا عرض من این بود که فرقی نمی کنه چه این باشه چه اون باشد، بر مد حاصل شهدا این حرف رو داریم که قبر حسین رو اگر می خواهید بجوید نیاز نیست که به کربلا بجوید. اگر می خواهید قبر حسین ابن علی را بجوید، قبره فی قلوب من والا، قبر حسین ابن علی در دل شیفتگان و عاشقان حسین است، ولو اینکه ندانن کجاست. عرض می کنم که یا ائمه البقیع، قبور مطهر شما خاندان نیست؟ یا حسن ابن علی، سید الساجدین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، قبر شما و حضرات بزرگان در دل ما شیعیان شما و محبین شماست. ما اگر هر کجای عالم هم که باشیم رو به شما کنیم، گرچه دوریم، به یاد تو قدح می نوشیم. بعد منزل نبود در سفر روحانی. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.